أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدعاء الثامن وكان من دعائه عليه السلام في الاستعاذة من المكاره وسيء الأخلاق ومذام الأفعال به دعاء هشتم از دعاهای صحیفه سجادیه رسیدیم که در این دعا امام علیه السلام به خدا پناه میبرند از سختی ها و بدی اخلاق و کارهای ناپسند. چون در این دعا امام علیه السلام استعاذه کردن و به خدا پناه بردن از یک سری شرور و آفات، اجازه بدید به عنوان مدخل و مقدمه ای بر این دعای شریف مقداری در باب استعاذه و اهمیت اون مطالبی تقدیم کنیم و بعد فرازهای این دعای شریف رو توضیح و تفسیر کنیم. استعاذه و پناه بردن به خدا از دستورات مهم اسلامی است که خدای تعالی به ایمان آورندگان تأکید کرده و همچنین در روایات که در اوقات مختلف مکانهای مختلف از آفات و شرور مشخص و نامشخص مرئی و نامرئی به خدا پناه ببرند. مثلا در موقع قرائت قرآن خداوند دستور می‌دهد که و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم در سوره مبارکه نحل. در اونجا خدای تعالی می‌فرماید که وقتی قرآن می‌خوانی به خدا پناه ببر از شر شیطان رانده شده. خب قرآن کتاب هدایت، کتاب روشنگری است، انسان رو به راه مستقیم میخونه، کتابی است که آدم رو از نور منور میکنه، از نور خودش از ظلمت خارج میکنه، بدی رو از خوبی به انسان میشناساند، دوست رو از دشمن به انسان معرفی میکنه. در چنین کتابی وقتی انسان تأمل میکنه و قرائت میکنه، باید از هر حیث خودش رو حفظ کند، من جمله از شر شیطان، که به خدا پناه ببره. ولذا استعاذه خیلی اهمیت خاصی داره با این معنا. انسان این گوهر وجود، این مخلوق گرامی، این عزیز کرده خدا، به هر حال دشمنانی داره که به چشم حسادت به انسان می نگرن، خواهان تباهی انسانن. شیطان قسم خورده به عزت خدا که انسانها رو گمراه کنه. از این رو خیلی طبیعی است که بشر به دنبال مأمن بگرده، به دنبال پناهگاه بگرده، تا در موقع بروز حوادث و هجوم دشمنان به اونجا پناه ببره. و چه دژی و چه قلعه‌ای و چه پناهگاهی محکمتر از دژ الهی و چه وجودی قدرتمندتر از خود خدای تعالی برای اینکه انسان رو حفظ کنه. در قرآن می‌فرماید ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا مدافع مؤمنینه. خب کسی که به شرف ایمانی مشرف شده دشمن پیدا می‌کنه، ولی وقتی انسان به موقعیت عظیم خودش پی برد و احساس کرد که دشمن در تعقیب اوست، دنبال پناهگاه میگرده. ولذا شناخت خود خیلی مهمه. کسایی که به خدا پناه میبرن، اینا قبل از این که به خدا پناه ببرن خودشناس شدن و خداشناس شدن. وقتی خودشونو شناختن، متوجه شدن که چه گوهری هستن و چه سرمایه عظیمی هستن. این است که انسان شناسی از ممتازترین معارف به شمار میره. اصلا خداشناسی هم در پی همین انسان شناسی حاصل میشه. و همچنین شناخت دشمن که دشمن شناسی هم از مهمترین شناخت هاست، مایه رشد صحیح انسان. قرآن در دو سوره، سوره فلق و سوره ناس، با این جمله شروع میشه: قل اعوذ برب الفلق. در سوره فلق خدایا به تو پناه میبریم از یک سری شرور آفات. در سوره ناس به خدا عرض میکنیم اعوذ برب الناس، پناه میبریم به پروردگار مردم از یک سری شرور آفات. و همچنین شناخت پناهگاه ها نیز اونا مهمه. آدم به هنگام بروز حوادث اونجاها پناه بگیره. در قرآن کریم و روایات اهل بیت مخصوصا صحیفه سجادی پر از تذکر و توجه و معرفی این معارف. در حدود 16 بار در قرآن آیاتی با محتوای استعاذه به کار رفته که به انسانها رهنمود میداد که به خدا پناه ببرید، یا نقل میکند از مؤمنینی، پیامبرانی که به خدا پناه بردند. و در ضمن این آیات به ما هم دستور دادن، رهنمود دادن که پناه به خدا ببره انسان. در مثلا در نمونه هایی که الان خدمتتون عرض میکنیم، از میان انبیا در باب حضرت نوح دارد که به خدا عرض میکنند قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، در سوره هود آیه 47. حضرت نوح به خدا عرض میکنه خدایا من به تو پناه میبرم، از تو چیزی رو بخوام که بهش علم و آگاهی ندارم. یا مثلا از قول حضرت یوسف وقتی که اون خانم هوسران از ایشون تقاضای نامشروع داشت، حضرت یوسف اینجوری فرمود معاذ الله انه ربی احسن مثواي، به خدا پناه میبرم، خداوند تعالی پروردگار منه، او جایگاه من رو گرامی داشته، من چطور بیام گناه کنم، پناه به خدا. یعنی در این مرحله حساس که یک زن شهوتران به عنوان یک شر و آفت به این نوجوان پاکدامن هجوم آورد، ایشون به خدا پناه برد. یا از قول حضرت موسی دارد که قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، در سوره بقره 63 ایشون عرض میکنن که خدایا به تو پناه میبرم، اعوذ بالله، پناه به خدا از این که من جزء جاهلها باشم. یعنی این ذکریست که همه انبیاء و اولیاء خدا دارن، اعوذ بالله، پناه به خدا. حالا یا در برابر افراد واقع میشدن میگفتن اعوذ بالله، یا به خود خدا میگفتن خدایا به تو پناه میبریم. در قضیه حضرت مریم دارد که وقتی در اون چشمه رفتن برای غسل کردن، حضرت روح القدس رو ملاحظه کردن، جناب مریم نشناخت که ایشان روح القدسه، گمان کردن مثلا دیگه جوانیست که نامحرم در اونجا حضور پیدا کرده. ایشون فرمودن که انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقی، یا من پناه میبرم به خدای رحمان از تو اگر واقعا تو تقوا داری، من به خدا پناه میبرم. که یعنی حضرت مریم در این مرحله حساس از نامحرم به خدا پناه برد، به گمان خودشون نامحرم در اونجا بودن، پناه به خدا برد. ملاحظه میفرمایید که از زن و مرد، از اولیاء خدا در مراحل حساسی از زندگیشون به خدا پناه میبردن. در صحیفه سجادیه از قول آقا امام سجاد علیه السلام موارد فراوانی نقل شده که این پیشوای معصوم ضمن برشمردن آفات رشد انسانها و عوامل غفلت و دوری از خدا و عوامل سقوط انسان و جامعه ها، از همه اینها ایشون به خدا پناه می بردن. در همین دعای هشتم صحیفه سجادیه بیش از 40 مورد رو حضرت سجاد نام می برن که از این موارد به خدا پناه می برن. این است که انسان همون گونه که در وجودش نیازمنده به خداست، در بقا و ادامه حیاتش هم محتاج خداست. همون گونه که انسان در ذاتش محتاج خداست، در افاضه همه کمالات و نعمتهای داخلی و خارجیش محتاج خداست. همون گونه که آدم در جلب منافعش نیازمنده به مبدع فیضه، در دفع مضار و آفات و شرور و اینها محتاج به خداست. اینه که مردم باید مدام به او پناه ببرن. همون جوری که از خدا نعمت میخوایم، دعا میکنیم، از خدا چیز میخوایم، همین جورم باید هی به خدا پناه ببریم، چون که انسان از میون موجودات قابلیتش برای دریافت تفضلات الهی بیشتر از همه است. سعدی میگه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر، که تا چه حد است مقام آدمیت. به لحاظ همین سعه وجودی و ظرفیت فراوانی که انسان داره، نیازش هم زیادتره. انسان در این مسیر موانع داره، آفات داره، دشمنان داره. شیطان خلاصه قسم یاد کرد به خدا، گفت فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، خدایا به عزتت قسم که همه انسانها رو گمراه میکنم. خدای تعالی به بنی آدم فرمود که انه لکم عدو مبین، این شیطان برای شما دشمن آشکاری است. علیرغم باید انسان پناه به خدا ببره. حالا همین مقدار به عنوان مقدمه در باب استعاذه مطالبی عرض شد، البته دامنه این بحث وسیعه، ولی فعلا بحث ما در فرازهایی از این دعا شریف، دعا هشتم صحیفه سجادی است، که اولین جمله اینجوری شروع میشه. آقا امام سجاد علیه السلام به خدا عرض میکنن اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورت الغضب و غلبت الحسد و ضعف صبر، خدایا به تو پناه میبرم از این که برانگیخته بشه حرص من و غضب تسلط پیدا کنه، تندی پیدا کنه، و خشم من حدت و شدت پیدا کنه. پس اولین جمله‌ای که و اولین شری که حضرت سجاد از او به خدا پناه میبرن هیجان حرصه. این حرص چیز عجیبی است. اولین صفتی که در آدم و جناب حوا، حضرت آدم و جناب حوا بروز کرد و اون بلای عظیم رو بر سر اونها و نسل اونها در آورد، همین حرص بود. حرص صفت عجیبی است، نباید انسان دست کم بگیره حرص رو. حالا معنی حرص، مرحوم راغب در مفردات فرمود حرص اون علاقه شدید رو میگن، علاقه شدید، این ابتداعا معنای حرص. خب به این شکل علاقه شدید، خب علاقه شدید به خودی خود چیز بدی نیست، آدم علاقه شدید داشته باشه. به چه چیزی علاقه شدید داشته باشه این مهمه. وقت بدی و خوبی حرص از متعلق این علاقه شدید و حرص معلوم میشه، ولی خود حرص به خودی خود چیز بدی نیست. لذا ملاحظه میکنید در قرآن نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی میخواد توصیف کند حق تعالی علاقه شدید پیامبر رو به مردم و هدایت مردم، میفرماید عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم، در سوره توبه آیه 128 خدا میفرماید که رنج بردنتان بر این پیغمبر سخت و این پیغمبر بر شما شدیداً علاقه منده. خب ملاحظه میفرماید که اینجا از حرص تعبیر به، یعنی از این صفت نسبت به رسول اکرم و حالت روحی آن جناب یاد شده. البته حالا در میان ما اینجوریست که وقتی لفظ حرص استعمال میشه، اون چی که تداعی میکنه و سرعت میگیره به ذهن ما، ازش به عنوان یک صفت زشت یاد میشه. مثلا میگن فلانی خیلی حریصه، حالا نگیم به چی حرص داره ها، همین صرف اینکه بگیم فلانی خیلی آدم حریصیه، مردم ابتداعا از این یک برداشت بدی دارن، یعنی احساس میکنن ما داریم مذمت میکنیم او رو، غیبت میکنیم او رو. ولی همینجوری که ملاحظه فرمودید از این آیه‌ای که در شأن رسول اکرم صلوات الله علیه و علی آله المعصومین در سوره توبه عرض کردیم، نه صفت حرص به خودی خود صفت بدی نیست. با این حساب معلوم میشه که دو رقم حرص داریم ما، یه حرص پسندیده و یه حرص ناپسند. حرص پسندیده همین علاقه شدید به هدایت انسان ها، آدم علاقه شدید داشته باشه به آموزش مطالب علمی، حفظ اونها، آدم علاقه شدید داشته باشه نسبت به خدمت به مردم، مستمندان، مستضعفین، حرص داشته باشه آدم به بیچاره ها کمک کنه. مخصوصا در ایام خاصی مثل ماه مبارک رمضان، مثل ایام عید، مثل یه وقتی جایی زلزله بشه، سیلی بیاد، مصیبتی بر کسی، بر خانواده، بر شهری مثلا نازل بشه، این آدم علاقه داشته باشه کمک کنه، این خیلی خوب. آدم علاقه داشته باشه، علاقه شدید نسبت به حفظ مملکتش، نسبت به ناموس‌های مسلمان، این خوب، علاقه خوبیه. شما یادتون هست که رزمندگان اسلام در جبهه‌های حق علیه باطل طی چندین سال دفاع مقدس چه هرسی داشتن این بچه‌های ما برای دفاع از اسلام، قرآن، نجات مظلومین، محرومین. خوبی، خیلی خوب. آدم علاقه شدید داشته باشه به عبادت و بندگی خدا، مناجات، راز و نیاز، نماز، تلاوت قرآن، این هرس خیلی خوبه. یه سالی ما حج مشرف بودیم، رفتم در خیمه بعثه مقام معظم رهبر، یکی از اولیاء خدا که الان هم در حوزه علمیه قم تشریف دارن، خداوند انشالله حفظشون کنه، ایشون رو دیدم که در وسط خیمه نشستن در میان جمع، البته حالا دیگران به کارهای دیگری مشغول بودن و ایشان از جمله افرادی که خب در اونجا مشغول عبادت و دعا و ذکر و بعضی صحبت‌های دیگه می‌کردن، ایشون قرآن دستشون بود و با یه حرص و ولع عجیبی قرآن تلاوت می‌کرد که من از حالت ایشون واقعا در شگفت شدم. چه جور آدم مثلا حرص به خوندن قرآن داره؟ خودش که از صفات مثبت هست. حالا ریشه این حرص پسندیده و مثبت رسیدن به کمال مطلقه، رسیدن به قرب خداست، کسب خوشنودی حضرت حق تبارک و تعالی است. ولی حرص منفی و ناپسند، خب اینم برای خودش ریشه هایی داره. یکی از ریشه های مهمش حب دنیاست، علاقه شدید به دنیا و متعلقات دنیا، و نتیجهش هم این است که آدم به اندوختن دنیا خیلی علاقه داره، انفاق نمی کنه. بعضی وقتی حرصشون طغیان کنه حتی خودشون هم مصرف نمی کنن، حتی به خانوادهشون هم، به نزدیکترین بستگانشون هم عرض بکنم که خیرشون نمی رسه، بس که اینها حریص هستن. در وصیتی که رسول اکرم به آقا امیرالمؤمنین در جایی فرمودن که ان من الیقین ان لا ترضی احدا بسخط الله ولا تحمد احدا بما آتاك الله ولا تضم احدا على ما لم يؤتك الله. ابتداءا حضرت رسول به امیرالمؤمنین اینجوری وصیت میکنن، میفهمن از علامت ها و مصادیق یقین این است که احدی رو به بهای خشم الهی خوشنود نکن، هرگز کسی رو به خاطر اونچه که خدا به تو داده ستایش رو تعریف نکن، یعنی اونچه که خدا داده اینا رو به حساب دیگری نگذاری، هیچ کس را به خاطر آنچه که خدا به تو نداده مذمت نکنی. اینا رو فرمود آقا رسول اکرم. بعد به حضرت علی اینجوری فرمود، فرمود فإن الرزق لا یجره حرص و حریص ولا تصرفه کراهت و کاره، آنچه که قسمت و روزیست هرگز به خاطر حرص به دست نمیاد، محال کسی به خاطر حرص بیش از روزی و قسمتش بتونه بخوره، و به خاطر ناخشنودی افراد اون قسمت و روزی تو از دست نمیره. البته این منافات نداره که انسان تلاش بکنه برای بهتر شدن زندگیش، برای بهتر شدن وضع خانوادش، برای اینکه محتاج افراد پست تو زندگی نشه تلاش بکنه، ولی تلاش برای زندگی یه چیزه، هر سه چیز دیگه ایست. و از جمله ریشه های حرص ناپسند این است که آدم اعتماد به خدا نتوره، یقین به خدا نتوره، خدا رو نمیشناسه، ناراضی از عطا و داده های الهی. اینا هم یکی از ریشه های حرص ناپسند. شخص حریص به خاطر این ناخشنودی به قسمت و روزی، در عوض اینکه تلاش کنه بره سراغ سازندگی، بره سراغ کارهای خیر، اونم بره مثل بقیه که زحمت کشیدن چیزی در آوردن بره تلاش کنه، آدم حریص عوض این کارا به کارهای مخرب رو میاره و بسیار به دام گناهان میفته. بنده ی همت آنم که چون مردان خدا گرد بخل و حسد و آز نگردد هرگز. جدا اگر این آدمای حریص دست از حرصشون برمی‌داشتن، آیا این همه تعدی و تجاوز به حقوق دیگران، این همه گرسنگی و محرومیت، این همه آواره در دنیا وجود داشت؟ اسلام عزیز برای حفظ مؤمنین راه حل‌هایی برای حفظ خود بشر، برای حفظ مؤمنین از حرص، درمان این بیماری‌ها پیشنهاد کرده. یکیش هم مثل روزه ماه مبارک رمضان از بهترین درمان هاست برای این مرض حرص. امام سجاد در دعای ابو حمزه سومالی که در ایام ماه مبارک رمضان در شبها و سحرها قرائت میشه، به خدا عرض میکنن: خدایا اعوذ بک من نفس لا تقنع و بطن لا تشبع. خدایا به تو پناه میبرم از نفسی که قانع نباشه و شکمی و درونی که سیر نگرده. سعدی میگه چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. یعنی آدمی که حریص هست، این دیگه اگه تمام کره زمین رو بگیره، باز نگاش به کره ماه، کره ماه رو هم بگیره نگاش به کره مریخه، تمامی نداره. بعد در پایان دعای ابو حمزه سومالی امام سجاد علیه السلام خب فرازهایی دارن: اللهم به انی اسألک ایمانا تو باش رو بهی قلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبتنی و رزنی من العیش به ما قسمتنی. خدای من رو راضی کن از زندگی با اون چی که قسمت من کردی. خب ملاحظه می فرمید که مثل امام سجاد تلاش میکنه برای زندگی، مزرعه داره، ملک داره، اما در این حال به خدا عرض میکنه: خدای من رو قانعم کن به اون چی که قسمتم کردی. معلم بزرگ اخلاق مرحوم آیت الله ملا احمد نراقی در کتاب شریفشون برای معالجه این صفت مذموم ابتدا میفرمان آدم باید تأمل کنه، شخص حریص ها اگه واقعا میخواد خودش رو معالجه کنه، فکر کنه در زحمتی که برای جمع مال میکشه. خود همین آدم چقدر زحمت، چه رنج ها باید بکش. بعد آفات دنیایی که برای مال هست، این رو آدم فکر کنه. اعصاب آدم از بین میبره، زخم معده میگیره، اشتهای آدم کور میشه، به خودش نمیرسه، به خانواده و فامیلش نمیرسه، همه از آدم گله میکنن. و حوادثی که در پی داره، اینا رو فکر کنه. وقت فکر کنه که بیش از حد ضرورت این مال جمع کنه، خب چه ثمره ای داره، چه فایده ای داره؟ خب بنده خدا، اگه تو این همه جمع میکنی برای اولاد میخوای ذخیره کنی، بدون که خدای تو و خدای اولاد تو یکی، همون خدایی که به تو روزی داد همون هم به خانواده تو خواهد داد. تو غم فرزندی رو میخوری که از وجود تو آفریده شده، و چطور میشه خدای خالق مهربان که آفریننده یه بچه توست و غمشو نمیخوره؟ در قرآن در سوره هود آیه 6 فرمود: و ما من دابتن فلا ارز الا علی الله رزقها. هیچ جنبنده ای در زمین نیست الا اینکه خدا رزقشو میده. تو قصه چیو میخوری؟ لحظه تأمل کن، به دوربر خودت نگاه کن، ببین چقدر انسانهایی که پدراشون براشون مالی نگذاشتن، ولی این بچه ها با توکل به خدا و تلاش چگونه دارای مکنت شدن، چقدر وضع مالشون خوب شد. چه بسیار کسایی بودن که پدراشون براشون ثروت گذاشتن، مالهای فراوان گذاشتن، اما از اون همه مال هیچی باقی نمود، همه برباد رفت. بسیار پدرانی که خونه برای فرزندانشون در شهرها ساختن، اما بچه هاشون در ولایت دیگر تو خرابه ها مردن. چه بسیار نان و مزرعه ها رو که پدرها به ارث گذاشتن برای بچه هاشون، اما بچه هاشون به خاطر یه تیکه نان در غربت از گرسنگی مردن. آدم نگاه کنه مقداری به شیوه این کفار که در حرص ما، حرص و جمع مال، علاقه شدید به مال، جمع مال، چه ظلم ها میکنن، چه گناهان مرتکب میشن. شماها به این روزنامه ها، به اخبار نگاه کنید، تأمل کنید، بشنوید، ببینید چقدر به خاطر مال دنیا چه گناهانی میکنن مردم. خب وقتی آدم این رو تأمل کرد، مرحوم نراقی میفرماد وقت متوجه میشه که این راه راه شیطانی است. پس باید از راه صدق و صفا آدم التجاء پیدا کنه به حضرت حق جل و علا و مثل امام سجاد آدم به خدا عرض کنه اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص، خدایا به تو پناه میبرم از این که هیجان کند و برانگیخته بشه این صفت زشت و بد حرص. البته یه نکته رو باید اینجا عرض کنم و اون این است که هیچگاه مربیان و معلمان و والدین حرص مذموم و ناپسند رو به جای حرص پسندیده و حرص پسندیده رو با حرص ناپسند اینا رو با هم قاطی نکنن. تب اینو علیه او رو علیهی یه جوری باشه تشخیص بدن چه حرص های خوبه. مثلا اگه بچه شما در عبادت، در علم، در کمالات حریصه، خب یه معلم نمیتونه یه همچین بچه رو مذمت کنه. از اون طرف گاهی وقتا پدر و مادر اون چنان برای مشهور شدن و محبوب شدن و دنیادار شدن بچه ها اونها رو تبلیغ میکنن، اونها رو تحریص و تحریک میکنن، خب این مذمت شده. اینجور انسان باید یه جوری باشه که حالت اعتدال رو پیدا کنه، بفهمه چه هرسی خوبه چه هرسی بده. به هر حال اونی که امام سجاد در دعا هشتم و اولین فراز از دعا هشتم به خدا پناه میبرن، منظور اون هرس ناپسنده. خب جمله بعد و ثورت الغضب، خدایا به تو پناه میبرم از این که غضب حدت و تندی پیدا کنه. ثوره با سین به معنی حدت و تندی است. غضب به قول راغب اصفهانی ثوران و دم القلب ارادت الانتقام. او میگه غضب یعنی جوشش خون قلب برای گرفتن انتقام، اینو میگنش غضب. در قرآن واژه غضب به کار رفته، من جمله در باب حضرت موسی سلام الله علیه وقتی که از کوه طور سرازیر شد، دید بنی اسرائیل به تحریک سامری گوساله پرست شدن، خیلی ناراحت شد، عصبانی شد. او فرمانهایی که از طرف خدا آورده بود اونا رو به زمین انداخت و اول رفت سراغ حضرت هارون برادرش، گفت تو کجا بودی که اینا گوساله پرست شدن، مشرک شدن؟ حضرت هارون گفت که ریش منو نگیر، موی سر منو نگیر، به قول خودمون عصبانی نباش، آرام باش، تقصیر من نبود، این سامری اینها رو گمراه کرد، منم دیدم اگه یه حرف بزنم وضع از این بدتر بشه. هیچی نگفت. حضرت موسی با سامری درگیر شدن، به او تذکر دادن، به هر حال کم کم آرامش پیدا کرد حضرت موسی. در قرآن میفرماید ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح، در سوره اعراف آیه 154. وقتی آرامش پیدا کرد حضرت موسی از اون غضب و عصبانیتش، وقت الواح رو برداشت و رفت به سوی عرض میکنم برنامه‌ای که داشت. خب ملاحظه فرمایید اینجا حضرت موسی عصبانی شد، خب حالا از این غضب باید به خدا پناه برد یا نه؟ ممکنه که غضب هم مثل همون هرس که عرض کردیم انواع و اقسامی داشته باشه. خب اینجا حضرت موسی غضبش به خاطر خدا بود و غضب گاهی وقتها به انسان نسبت داده میشه، مثل همین که به حضرت موسی نسبت دادن، حضرت موسی عصبانی شد برای رضای خدا. البته گاهی وقتها غضب رو به خدا نسبت میدن. غضب به معنی جوشش خون قلب برای انتقام گرفتن، این خب به انسان میخوره. خدای تعالی منزه از این که اصلا قلبی داشته باشه، از این که به هیجان بیاد، از این که خونش جوش بیاره، و خدا از اینا منزهه. ولذا اگه در باب خدا کلمه غضب به کار رفت، مثل این آیه فباءوا بغضب من الله که درباره فساد بعض از اهل کتاب میگن، خلاصه اونا غضب خدا رو برای خودشون خریدن. غضب منظور همون انتقامه. یا اونجا که در نماز از خدا میخواییم که ما رو جز مغضوبین قرار نده، غیر المغضوب علیهم، یعنی اونهایی که خود رو به خاطر جنایاتشون، به خاطر پیغمبرکشی هاشون، به خاطر فسادهای اخلاقیشون و اینها خود رو مستحق انتقام و غضب الهی کردن. پس غضب در باب خدا به معنی انتقامه، در باب مردم به معنای هیجان و عرض میکنم خون قلب به جوش آمدنه. مردم در ارتباط با این قوه و نیروی غضب بر سه قسمن. بعضی ها راه افراط رو پیمودن و در بکار گرفتن غضب و خشم زیاده روی میکنن. گروه دوم اونها که اصلا از غضب استفاده نمی کنن. سوم کسایی هستند که در بکارگیری خشم و غضب مسیر عدالت و اعتدال رو طی می کنن. خب گروه اول که افراط می کنن، اینا دیگه از فرمان برداری عقل و شر خارج می شن. فرمانده کل وجودشون میشه این غضب وقتی عصبانی میشن. دیگه اصلا بر اساس سیاست‌های شرع عمل نمی‌کنن. اینقدر افسار گسیخته میشن که دیگه اصلا هیچ چیز رو نمی‌بینن. همه وجودشون در اختیار غضب قرار می‌گیره. گروه دوم کسایی هستن که اصلا به غضب کاری ندارن. از این نیروی خدادادی اصلا استفاده نمی‌کنن. از اون چیزایی که عقلا، اندیشمندان، متدینین، مؤمنین به خشمیان، این گروه اصلا به خشم نمیان. هرگز در برابر چیزهایی که غیرت برانگیزه اینا عکس العمل نشون نمیدن، مثل دفاع از مال، دفاع از مملکت، دفاع از ناموس، دفاع از دین، برای اقامه معروف، برای از بین بردن منکر و فساد اصلا واکنش نشون نمیدن. خب اینم یه گروه. خب حالا ما و شما جزو کدوم از این گروه هستیم؟ جزو افراط یا تفریط؟ انشالله که هیچ کدومش. گروه سومی هم داریم که انشالله ما و شما جزو این گروه سوم باشیم. گروه سوم اونان که راه اعتدال رو پیمودن. راه اعتدال این است که نیروی غضب و خشم در کنترل انسان باشه، در اختیار ما باشه. هر کجا که عقل و شر مصلحت بدونن آدم عصبانی بشه، هر جا مصلحت نباشه آدم عصبانی نباشه. در قرآن میفرماند والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. مؤمنین بندگان شایسته خدا کسانی هستند که کظم میکنن غیظشون رو، فرو میبرن و مردم رو میبخشن، یعنی در اختیارشون غضب. یکی از خدمتگزاران امام سجاد علیه السلام یک کاری کرد که خیلی امام رو ناراحت کرد. ها آثار غضب رو در چهره آقا دید، گفت والکاظمین الغیظ، یعنی آقا من از شما میخوام که عصبانیتتون رو علیه من فرو بخورید. امام علیه السلام بنده خداست، عصبانیتش در اختیار خودشه، افسار گسیخته نیست، آرام شدن. و این که به امام موسی بن جعفر میگن امام کاظم، چون این صفت در ایشون بسیار بروز داشت. البته همه امامان ما چنین بودن، اما بعضی از صفات در بعضی از امامان در زمان خودشون بروز و ظهور خاصی داشت، مثلا وجهه علمی امام باقر امام صادق خیلی بروز کرد، با اینکه خب امام حسن عسکری هم نظر علمی مقامشون خیلی بالا بود، ولی خب در زمانی واقع شدن که اون بروز و ظهور رو نداشت. حالا در زمان موسی بن جعفر علیه السلام این امام معصوم و پاک اون کظم غیظشون خیلی بروز داشت، ولذا بهشون امام کاظم گفتن. امام سجاد از بکارگیری نادرست و نابجای غضب به خدا پناه بردن. امام سجاد به خدا از اون لحظه‌ای که غضب به هیجان بیاد، شعله خشم بالا بگیره، انسان و بشری که گل سرسبد خلقته، جزء بهترین موجودات آفرینشه، انسانی که شریف است، انسانی که اهل منطقه، انسانی که اهل عقل، اهل شرعه، اما در حال غضب به کارهایی وادار میشه که حتی در حیوانات هم گاهی وقتا نمیتونه آدم براش نمونه پیدا کنه. بله، طغیان این قوه و این نیرو خیلی مصیبت زاست. ما هم باید مثل حضرت سجاد خلاصه به خدا پناه ببریم. ولذا اگر انسان خودش رو از این صفت بد در پناه خدا قرار نده، از بهائم بدتر میشه. ما وقتی به دینمون نگاه میکنیم ببینیم مثلا این دین ما اینجوری رهنمود به ما میده که از طغیان چنین صفت زشتی به خدا پناه ببریم. خب ببینید چه دین پاکیزه. در ادیان دیگه اینجوری نیست. ممکنه در بعضی مکتبها، در بعضی ادیان که عرض میکنم، منظور ادیان الهی نه، یعنی مکتبهای بشر ساخته، مکتبهایی که انسانها درست کردن، بعضیشون تبلیغ میکنن برای این که هرگز عصبانی نشید، هیچ وقت در زندگی عصبانی نشید، بر همه چیز بخندید، در سختی ها بخندید، در ناملایات بخندید، در خوشی ها بخندید. این رقم آدم، یه رقم مکتب. بعضی دیگه اصلا اصالت الغضب، همیشه عصبانیت، همیشه خشم، مثل نمرود، مثل چنگیز، مثل هیتلر، مثل نیرون، مثل شمر، مثل یزید، اینا پیرو این چنین مکتبی هست. اسلام دین الهی، واقعا چه دین پاکیزه‌ای داریم، باید قدرش رو بدونیم. در دعای 20 صحیفه سجادی که معروف به دعای مکارم الاخلاق، امام سجاد به خدا میگه خدای من رو به زیور پرهیزکاران آراسته فرما، من جمله از خواص این زیور این است که آدم کظم الغیظ کند. خب پس نتیجه اونجایی که تا حالا گفتیم در باب غضب چی بود؟ این که ما یه خشم مقدس داریم، غضب پسندیده داریم، که در عرف گاهی از او غیرت و حمیت تعبیر میشه. خب این چیز خوبیه، باید در مواردی که عقل و شر اون رو تعیین میکنن به کار گرفته بشه و انسان از این قدرت استفاده کنه. امام علی علیه السلام در بعضی از فرمایشاتون که در نهج البلاغه آمده میفرماد وقد ترون عهود الله منقوزه فلا تغضبون. از عده‌ای گله میکند امام اول امیرالمؤمنین، میفرماد شما میبینید که پیمانهای الهی داره نقض میشه، اصلا عصبانی نمیشید. و انتم لنقض زمم آبائکم تعنفون. اما اگه یه پیمان و تعهدی مال پدراتون باشه نقض بشه، خیلی ناراحت میشید، عصبانی میشید، اما پیمانهای الهی رو دارن زیر پا میذارن، عصبانی نمیشید. خب منظور از این عصبانیت چیه؟ همون عصبانیت پسندیده است، یعنی باید عصبانی بشید. یا هنگامی که آقا امیرالمومنین به اتفاق امام حسن و امام حسین و بعضی از اصحاب خاص، وقتی که عثمان ابی ذر رو تبعید کرد از مدینه، گفت هیچ که حق نداره بدرقه بره و عثمان رو بدرقه کنه برای خروج از مدینه و رفتن به تبعیدگاه. خب حضرت امیر و امام حسن و امام حسین اینا توجه نکردن به این ممنوعیت، رفتن و در وقتی که وداع میکردن ابی ذر رو، حضرت علی فرمودن یا ابا ذر انک انما غضبت لله عز وجل فرج من غضبت له. ابی ذر تو تنها برای خدا خشم کردی، در مقابل فساد حاکم ایستادی، پس امیدوار باش به همون کسی که براش خشم کردی، خود همون خدا بالاخره جزای تو را میده، جزای دشمنان رو میده. در خطبه 130 امام اینجوری فرمود به ابی ذر. پس غضب پسندیده یک غضب ریشش غیرت دینی، علاقه به خداست، علاقه به دستورات اوست، که نهی از منکرم از همین جا ریشه میگه. کسایی که نهی از منکر میکنن همین غیرت دینی شونه. و یه خشم مذموم داریم که حضرت سجاد در این دعا 8 صحیفه سجادی از اون غضب و خشم ناپسند خدا پناه بردن، همونی که در روایات ازش تعبیر شده به مفتاح و کل شر، کلید همه بدی ها. از حضرت عیسی سوال شد ریشه غضب چیه؟ غضب ناپسند. حضرت عیسی فرمود تکبر و خود بزرگ بینی، زورگویی، کوچک شمردن مردم. آخرین جمله رو عرض کنیم و بحث این جلسه تمام. داروی خشم نابجا چیه؟ ما برای هرس یک دارو از قول مرحوم ملا احمد نراقی عرض کردیم، برای غضب نابجا اجازه بدید یک دارو عرض کنیم از قول رسول خدا به آقا امیرالمؤمنین. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن یا علی لا تغضب، عصبانی نشو، فاذا غضبت، اگر هم یه عصبانی شدی، موجبات عصبانیت فراهم شد، فقعد بنشین، اگه ایستادی بنشین، و تفکر فی قدرت رب علی العباد و حلمه عنهم، فکر کن یه لحظه، عصبانیت رو حفظ کن، یه لحظه فکر کن در باب قدرت خدای تعالی که بر بندگان داره. خدا میتونه تمام این مردمی که گناه میکنن دستاشونو چلاق کنه، چشماشونو کور کنه، گوشاشونو کر کنه، زبوناشونو لال کنه، دست و پاهاشونو بشکنه، نگذاره اینها گناه کنه. اما ببین خدای تعالی با اینکه قدرت داره اما حلم به خرج میشه. یا علی اذا قیل لک، در دنباله همین وصیت رسول خدا میفرماد و اذا قیل لک اتق الله فانبذ غضبک و راجع حلمک. خب بعضی وقتا انسان وقتی عصبانی میشه، دیدید افراد دور انسان جمع میشن میگن آقا از خدا بترس، حرفای نامربوط نزن، مثلا کارهای ناپسند نکن. حالا رسول خدا به حضرت علی میفرمان، البته حضرت علی اهلی حرفا نبود، گاهی رسول خدا به حضرت علی جمله میگفتن، منظورشون مردم بودن، اونتا به علی میگفتن، به قول خودم به در میگم دیوار تو بشنو، ضرب المثل است، یا که اعنی و اسمع یا جاره، در عرب میگن که به تو میگم اما همسایه بشنوه، یا در فارسی میگیم به در میگم دیوار بشنو. این نصیحت ها اینجوری نبود که حضرت علی مبتلا باشه به این مصائب، نه، رسول اکرم به ایشون میگه تا دیگران متوجه بشن. رسول خدا به حضرت علی میفرماد که وقتی عصبانی شدی بهت گفتن از خدا بترس، تو هم غضبت رو بنداز دو، و وقتی بهت گفتن اتق الله از خدا بترس، خشم و غضبت رو دور بنداز، به حلم و بردباری رو بیار. پس نتیجه گرفتیم از این که وقتی انسان عصبانی میشه، اون حالتی که داره اون حالت رو تغییر بده. در بعضی روایات دارد که مثلا آدم بره وضو بگیره یا آب به سر صورتش بزنه، چون غضب آتش عصبانیت و تندیه و خشم باعث میشه آدم حرارت میگیره بدنش رو، آتش شیطان از آتش خلق شده، ای تو وجود آدم شیطان مسلط میشه، برو آب بریز آتش رو خاموش کن. خداوند انشاءالله همه ما و شما رو از همه آفات و شرور، مخصوصا خطرها و آفاتی که حرص ناپسند و غضب و خشم ناپسند در پیدار ماها رو حفظ بفرماید، و ماها رو از اون حرص پسندیده در راه کسب کمالات و غضب پسندیده یعنی غیرت دینی بهره‌مند بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.